چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنرانی های سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز چهارشنبه آغاز می شود. شورای امنیت نام ده ها تن دیگر را به لیست تحریمی های گروه های افراطی و جهادی اضافه کرد. و پلیس اروپا در عملیاتی گسترده بیش از 1000 نفر را در ارتباط با جرایم سازمان یافته دستگیر کرد. سخنرانی های سران کشورها در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح روز چهارشنبه به وقت نیویورک در مقر این سازمان در این شهر آغاز می شود. تعداد سخنرانان بیش از 140 نفر است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دومین سخنران روز چهارشنبه خواهد بود و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه دومین سخنران پس از دیوید کامرون خواهد بود. انتظار می رود مسائل مربوط به گروه های خلافت اسلامی، مداخله روسیه در اوکراین و شیوع بیماری ابولا در آفریقا اهم موضوعات سخنرانی های سران کشورها را تشکیل دهد. از دیگر سو اجلاس بین‌المللی تغییرات آب و هوا با شرکت رهبران و مقامات ارشد 120 کشور جهان روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. هدف از این نشست یک روزه آماده کردن مقدمات نشستی است که قرار است در سال آینده میلادی با حضور 200 کشور در پاریس برگزار شود و توافق‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را نهایی کند. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی از نوشین سید حسینی.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا به رسم هر ساله این هفته میزبان سران بیش از 140 کشور دنیا خواهد بود. از جمله سخنرانانی که مرکز توجه رسانه‌های بین‌المللی هستند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هستند که به طور جداگانه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل برای سران کشورها این فرصت را هم فراهم می‌آورد که در راستای ترمیم و نزدیک‌تر کردن روابط تیره و سرد با کشورهای دیگر ابتکار عمل به خرج داده و سر صحبت را با یکدیگر باز کنند. چون که سال گذشته در حالی که روابط ایران و آمریکا در چندین دهه گذشته با سردی مواجه بوده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین لحظات حضور حسن روحانی در خاک آن کشور از این فرصت بهره گرفت و با او تلفنی گفتگو کرد. از جمله رویدادهای بی سابقه امسال هم دیدار دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با حسن روحانی در حاشیه برنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود که در صورت انجام اولین ملاقات میان سران دو کشور پس از انقلاب اسلامی در ایران محسوب می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای کامرون قصد دارد در این دیدار برای مبارزه با داعش از ایران درخواست کمک کند. مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه فعالیتش را با برگزاری نشست بررسی شرایط اقلیمی به ریاست بانکیمون دبیر کل سازمان ملل آغاز کرد. پس از او هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تغییر شرایط اقلیمی را از تهدیدهای روزافزونی خواند که باید بیدرنگ با آن به مقابله برخاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشست روز سه‌شنبه در حالی برگزار شده که قرار است سال آینده در پاریس توافق بین‌المللی تازه‌ای درباره تغییر شرایط اقلیمی به ثبت برسد. روز چهارشنبه امروز هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسماً با سخنرانی بانکیمون آغاز می شود. سخنرانان پس از او به ترتیب دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سران کشورهای قطر، فرانسه، ترکیه، بریتانیا و استرالیا خواهند بود. سخنرانی آقای اوباما قرار است به وقت محلی حدود ساعت 10 صبح انجام شود. در پی این سخنرانی ها شورای امنیت سازمان ملل برای گفتگو درباره مسئله داعش به ریاست باراک اوباما تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان حسن روحانی با کارشناسان سیاست خارجی در هتلی در نزدیکی سازمان ملل متحد دیدار خواهد کرد. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل میزبان سخنرانی حسن روحانی و سران کشورهای اوکراین، مصر، لتونی، جمهوری دموکراتیک کنگو و عراق خواهد بود و پس از آن هم نشست‌های جداگانه‌ای، یکی درباره ابولا و دیگری درباره حق وتوی 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل برگزار خواهد شد و سران کشورهای لیتوانی، یمن، افغانستان و فلسطین هم قرار است در روز جمعه به سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بپردازند و پس از آن هم نشست صلح بانی سازمان ملل به ریاست جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌هایی در ارتباط با مسائل خاورمیانه. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای تازه نام ده‌ها تن دیگر را به لیست تحریمی‌های مرتبط با گروه‌های جهادی و افراطی اضافه کرد. در بیانیه شورای امنیت آمده که این افراد از اتباع کشورهای گوناگون هستند که به این گروه‌ها پیوستند یا در نیروگیری و حمایت مالی از آنها فعال بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نام افرادی از فرانسه، عربستان، نروژ، سنگال و کویت در این فهرست آمده است. نام گروه انصار الشریعه در تونس و گردان عبدالله عظام و همچنین یکی از رهبران بلندپایه داعش با نام محمد مصطفی القدولی که در سوریه فعال است نیز در این فهرست دیده می شود. انتظار می رود این قطعنامه روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت به ریاست باراک اوباما تصویب شود. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که حزب او مخالف بمباران هوایی مواضع گروه‌های جهادی از جمله داعش و گروه خراسان از گروه‌های تابعه القاعده در سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه توسط آمریکا است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای نصرالله در این گفتگو آمریکا را مادر و منبع تروریسم نامیده است. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده آمریکا از پیش ایران را در جریان حملات هوایی در خاک سوریه قرار داده و به تهران اطمینان خاطر داده بود که این حملات علیه نیروهای بشار اسد نخواهد بود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمله آمریکا و متحدانش به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه نقض حاکمیت ملی سوریه است و اوضاع خاورمیانه را پیچیده‌تر می‌کند. و اتحادیه اروپا و آمریکا صدور حکم حبس ابد برای الهام توهتی، استاد دانشگاه و مدافع حقوق اویغورهای چین را محکوم کردند. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. پلیس اروپا در عملیاتی گسترده در چند کشور اروپایی ظرف 9 روز بیش از 1000 نفر را در ارتباط با جرایم مختلف بازداشت کرده است. اما در مقابله با افزایش پرشمار پناهجویان در آلمان و 4 کشور دیگر اروپایی، کمیسیون اتحادیه اروپا برای اولین بار طرح تقسیم عادلانه پناهجویان در همه کشورهای عضو رو در دستور کار خودش قرار داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
بر پایه آماری که اتحادیه اروپا منتشر کرده، 75% بار پذیرش متقاضیان پناهندگی در حال حاضر تنها بر دوش 5 کشور عضو این اتحادیه است. آلمان یکی از این کشورهاست که سال پیش 127,000 پناهجو از 10 کشور از جمله ایران را پذیرا شد. به گفته مقام‌های مسئول، با افزایش پرشتاب شمار پناهجویان، تعداد پناهندگان تا پایان سال جاری مسیحی در آلمان از مرز 200,000 نفر هم فراتر خواهد رفت. از این رو وزیر کشور آلمان توماس دومیزیه ضمن درخواست همکاری از همه کشورهای اتحادیه اروپا در پذیرش پناهجویان، خواهان تقسیم عادلانه متقاضیان پناهندگی در سطح اروپا هم شده. پیشنهادی که بلافاصله مورد قبول کمیسیون اتحادیه اروپا، بالاترین مرجع این اتحادیه، قرار گرفته. از سوی کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا هم با اشاره به افزایش شمار متقاضیان پناهندگی از همه کشورهای عضو این اتحادیه، به ویژه 11 کشوری که کمتر خود را درگیر پذیرش پناهجویان کرده اند، خواست در سیاستشان تجدید نظر کنند. در حالی که طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا مبنی بر تقسیم عادلانه پناهجویان در سطح کشورهای 28 گانه مراحل اولیه شکلگیری خود را پشت سر می‌گذارد، حمید نوذری، سرپرست قانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا این طرح را یک چالش تازه ارزیابی کرده.
تقسیم تقسیم عادلانه پناهجویان در همه کشورهای اروپایی یک چالش جدیدیه به چند دلیل. یکی اجرا شدن قرارداد دابلین 2 و 3 که طبق اون پناهجویان در اولین کشوری که وارد میشن میبایست کارهای اداری و پناهجویی خودشون انجام بدن. دو، سیل عظیم پناهجویان به ویژه از خاورمیانه است که 2 میلیون تخمین زده میشه. و سوم اینکه کارکرد اتحادیه اروپا یواش یواش داره به مانند کارکرد یک کشور میشه. مثال میزنم، همینجور که در آلمان پناهجویی که در شهر هامبورگ یا برلین یا مونیخ خودش رو معرفی میکنه حتما اونجا نباید بمونه، و برای اینکه این پناهجویی‌ها به تساوی بین تمام استانهای آلمان تقسیم بشن یک سیستم کامپیوتری اینها رو تقسیم میکنه. این در آینده نه چندان دور در اروپا هم میبایستی اجرا بشه. ما الان شاهدیم که چند کشوری که بار بزرگ مسئولیت پناهجویان جدید رو به دوش میکشه. یک، کشورهای حاشیه اروپا هستن، به عنوان مثال ایتالیا که پناهجویان شمال آفریقا رو عملا میپذیره، پناهجویانی که از ترکیه میان عملا به یونان وارد میشن، و از یه طرف دیگه کشور آلمان به خاطر سیستم اجتماعی که داره. برای همین کمیسیون اتحادیه اروپا که یکی از بالاترین مراجع این اتحادیه است پیشنهاد داره که این پناهجویان به تساوی و عادلانه تر بین همه تقسیم بشن.
طرح تقسیم عادلانه متقاضیان پناهندگی در همه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا قرار است در گردهمایی وزیران کشور ممالک عضو این اتحادیه هم که به زودی در ایتالیا برپا می شود مورد بررسی قرار گیرد. یافتن راه حل‌های تازه‌تری در مقابله با قاچاقچیان انسان هم یکی دیگر از موارد مهم دستور کار این همایش است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما رفته رفته پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، من شماره تماس با رادیو رو در اختیار شما میذارم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید، در مورد مسائل مختلف نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در بخش‌های خبری میشنوید در جریان آخرین اخبار و تحولات به ویژه در مورد بحران در خاورمیانه قرار بگیرید، میتونید به بخش خبرهای کوتاه ما هم مراجعه کنید در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. اما در ادامه شنونده برنامه زنجیره ملاقات خواهید بود از آرش حسنی. این برنامه رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آخرین روزها و هفته های سال 91 بود که او همراه با شماری دیگر از دوستانش در شهرستان رشت در شمال ایران بازداشت شد. ابتدا گفته شد که این دانشجوی رشته معماری دانشگاه گیلان به دلیل انجام عملیات تحقیقی بر روی وضعیت دریاچه ارومیه و استفاده از نمک این دریاچه بازداشت شده است. اما پس از مدتی مشخص شد که آرمان پرویزی، دانشجوی اهل شهرستان مهاباد دانشگاه گیلان، به دلیل همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است. پرونده اتهامات آرمان پرویزی در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رشت بررسی شد و او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام به اعدام محکوم شد. آقای پرویزی به حکم صادره اعتراض کرد و در جریان تجدید نظرخواهی او حکم اعدام این دانشجوی معماری دانشگاه گیلان تایید و در آبان ماه سال 92 به او ابلاغ شد. برادر او آمانج پرویزی نیز در شهرستان مهاباد در شمال غربی ایران با همین اتهام و همزمان با ابلاغ حکم اعدام برادرش بازداشت شد. در اسفند ماه سال 92 آرمان پرویزی از زندان رشت در گیلان به زندانی در شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران منتقل شد. پیش از انتقال این فعال سیاسی به زندان زابل به او گفته شده بود حکم اعدامش به احتمال بسیار در زابل و تا پیش از پایان سال 92 اجرا خواهد شد، که البته این حکم تا کنون اجرا نشده است. افزایش احتمال اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی کردزبان و انتقال عدنان حسنپور روزنامه‌نگار کردزبان به زندان زابل که در همان ایام صورت گرفت باعث شد تا برخی از افراد و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه افزایش فشارها، تهدید و ارعاب زندانیان کرد در زندانهای ایران به ویژه آن عده زندانیان که آنان را زندانیان امنیتی مینامید اعتراض کنند. آنها طی بیانیه‌ای خواستار آزادی این زندانیان از زندان شدند. آرمان پرویزی از آن زمان تا کنون در زندان زابل دوره محکومیت خود را می‌گذراند و تغییر حکم اعدام خود را انتظار می‌کشد.